بله ما توی سینمای کلاسیک اینو داریم که خیلی خانواده مهمه. ما اینو میدونیم که توی جامعه آمریکا خصوصا تو اون سنت‌های قدیمی‌ترش و مثلا سینمای وسترن و اینها بله خانواده خیلی مهمه اینا هست. ولی آیا اگه مثلا یه فیلمی میاد و آینه میذاره جلوی جامعه‌ای که بحران خانواده داره؟ حالا دارم یعنی میگم میخوام توضیح بدم راجبش.
بگوید.
آینه میذاره جلوش و میگه آقا مثلا این مشکلات پیش اومده و این مثلا مزلات ما داریم، به موجب این که اون وضعیت رو داره به ما بازنمایی میکنه و میگه این هست، پس مثلا یعنی بگیم بده؟ یعنی خب مثلا این من استدلالی نمیدم توش. ببین مثلا ما اثری مثل آگوست اوسیچ کانچی رو داریم که حالا این نمایشنامه بود بعدا
آره، نمایشنامش خیلی بهتر فیلمشه.
دقیقاً اونم یه همچین چیزیه، این خانواده کاملا فروپاشیده ای که دچار مفاسد اخلاقی فراوونه و پر از درویی، پر از نمیدونم مشکلات این شکلیه رو به ما داره نشون میده و دقیقاً هم یه جور مرثیه ای برای اون سنت قدیمی آمریکایی هم داره که آقا مثلا اون کجا رفت آن خانواده مثلا قدیمی آمریکایی. خب و اینجا خب ما تا حدی حالا به نظر من اصلا مسئله اصلی فیلمم مسئله خانوادگیش نیست، بیشتر بچه کاری شخصیت مک اینجا برجسته است. ولی حالا راجع به خانواده‌ش هم بله، کاراکتر برادر من که دوچار فروپاشی خانوادگی شده
میگن این خودش یه عیبه آقای باقری، میگن که خیلی به خانواده پرداخته.
میخوام بگم که اینجا اصلا مسئله این که خانواده رو بد نشون بده یا خوب نشون بده نیست که به ما میگه بده یا خوبه. مسئله اینجاست که این که بتونه اینو درست پرداخت کنه، همین مسئله چه و چگونه که آریا همون اول بحث مطرح کرد و منم میگم اینجا انگار آریا از همون مبانی خودش هم عدول کرد که اشاره کرد به مسئله خانواده و اتفاقا جز مؤلفه های پست مدرنه که ما بیاییم ضد ارزش ها رو برجسته کنیم و هشدار یه جور حالا حجب هشدار راجعش بدیم. اینجا هم داره همین کارو میکنه، یعنی مشخصا راجع به کاراکتر برادر من که من احساس میکنم که یکی از مؤلفه های پست مدرن که نشون دادن و برجسته کردن ضد ارزش هاست اونجا برجسته شده و این نه به خودی خود ایراده نه قوت. من اگر هم دفاعی دارم از این زاویه است که فیلم خوب تونست
درباره بیان ضد ارزش ها آقای نکته‌ای داریم بگین حتما.
آره من میخوام بگم فیلم درست تونسته اینو بنا کنه، پرداخت درستی داره، بالاخره مثلا میگه رابطه‌اش با مادرش رو
بله.
نمیبینیم ولی خب اولا که تمرکز اصلی فیلم رو این نیست، این یه مسئله مهم، یعنی آقا اصلا مسئله اساسی فیلم بیشتر اون مسئله ادبیات و فضای نشریات آمریکایی، فضای جشنواره ها، فضای اصلا سینمای آمریکایی
به شکلی همون تبعیض یعنی جاری همچنان در فضای سینما
در اصل میخواد جامعه آمریکا در اصل میخواد بگه که حالا تبعیض که در حد شاید یه صحنه مثلا تبعیض با ما نشون میده ولی مسئله اصلیش اینه که میگه آقا سفید پوستا بعد از اون ظلم تاریخی که انجام دادن الان دچار عذاب وجدان شدن.
کجای فیلمه
اینا؟ کجا از اول تا آخر این دائما تو دیالوگا هست.
دیالوگ اصلا مثلا مهم نیست، چیسته برادر. تو میگی من عدول کردم، من میگم تصویر به هم میگو دورت بگرد.
آقا کل هم و غم این کاراکتر
خودنماییه.
چی خودنماییه؟
هم و غم کاراکتر انقدر خودنماییه. بعد میدونی خودنماییش چیه؟ خودنماییش آمیخته شده با یه توهم خودمهمپنداری.
خب آره
خب بنابراین هم و غمش نجات پرستی نیست. شما جواب سوال منو بده.
بس.
یه سوال با یه مش منتقد نشستن غیر از اینکه یه کار بیشتر نداره، همون کار فشلی که جالب خود شخصیت به نویسندهش میگه این چه غلطی بود کردی، این حجوی است که تیر زده بهش میگه چرا منو کشتی. از اونجا به بعد ما میبینیم که اسم به اثر خودش لطمه بیشتر میزنه، خودزنی میکنه، اسم قبیحه میذاره روی اسمش، اسم کتابش و فکر میکنه نقده، این خودزنیه. و میدونی چرا این حجویه نیست؟ بعد میخوام گریز بزنم که چرا فیلم پست مدرنه و چگونه. برادرمونی که مشکلاتی که داره مهران جان، حالا که علل قاعده تو این میدیوم مهرانی میتونه بجونه، خودش هم داره میشنوه غیبت محسوب نمیشه. یکی از مشکلاتی که داره اینه که همه این فیلم ها رو با هم قاطی میکنه. خیلی بحث خوبیه، بحث بینامتنی میشه، یعنی در مواجهه با نقد
پست جذاب بینامتنی میشه.
آره اما بعد قبل متن بیاد.
بله.
ما در قبل یک بحث بینامتنی، اونم یه فیلم بینامتنی، اول بعد متن رو مشخص کنیم. آقا فیلم چیه؟ عموم و خصوص مطلق منوچ یا متباینه و بعد حالا یه قدم میریم جلوتر که آقا حالا این چقدر هست که میتونه اشتراکاتی داشته باشه.
بله
اگر قرار به گفتن و نمود این مسئله ضد ارزش در آثار پست مدرنه خیلی آثار بهتری هستن.
خب نه آریا ببین مسئله اینه که من میگم دغدغه اصلی فیلم مثلا ببین یعنی
خب همینو میگم بده دیگه برادر من تو فیلم خب. دو ساعت فیلم داری
خب
40 دقیقه چیزی که تو میگی دغدغش نیست اتفاقا من میگم دغدغشه باقی همین میگم بده چون شما مراسم
دغدغشو یه بار دیگه ببین که من تایی چون مخاطبم داره میشنوه
دغدغه چی؟
میگین ایشون میگه دغدغه فیلم هست ولی شما میگین نه
دغدغه خانواده و خانواده
خانواده
شما دقت کن هر جا فیلم سویچ میکنه روی ماجرای رسانه
خب
اونم رسانه نه رو به جامعه بلکه رو به همون اکیپ کوچیک محدود مثلا منتقدشون خب. که جالبا هم اکثرا سفید پوستن یعنی آره. بیشتر سفید پوستا رو بکوبه فیلم اتفاقا اونجا بحث شد با خانم شوندی سر اینکه فیلم موافق تبعیض یا مخالف من اونجا نمیخواستم یک کلمه استفاده بکنم فیلم
خانم شوندی سردبیر برنامه ما بله بله هستن لازمه که نه اشاره کنیم آره
خیلی مخلصم ان شاء الله همیشه سلامت باشه اما یه مسئله هست سر این مسئله سر این موضوع که فیلم به نوعی داره به تبعیض باج میده این به نوعی داره یعنی حرفش از تنور تبعیض میکشه بیرون خیلی مسئله مهمیه یه مثال میزنم دلالت بصری دیگه از این اثر من شمسر وجود نداره به یک نویسنده زنی مثلا ایراد میگیره که آقا تو مسخره نوشتی اسم کتابت چی اسم کتابی هم نوشتن که بعد میاد نمای بسته میگیره از کلماتی مثلا بی پرده به طور واقعا دردناک یه نویسنده زنه میگه منم بلدم مثل دریوری بنویسم گفتگوشون توی اتاقک که وقت استراحته میگه که تو چرا سیاها رو ببین همه فیلم اینه تو چرا سیاها رو به همین جامعه کوچیک منحصر میکنی سیاپوسای رپر سیاپوسای مواد فروش سیاپوسای یاقی ما فقط این نیستیم این ادعای شخصیت
دقیقاً خب
درود به شرفت الان من میگم جواب من از اینجا به بعد بده
درست
این ادعای شخصیته به تناسب این ادعای نویسنده یعنی انگار فیلم تا اینجا اومده که اینو بده. این سکانس بسیار خوبه
درسته
کات میشینه جلوی یه تابلو اشاره کردن به این همینه
آره
خود سیاه‌پوسته داره عروسک سفید رو انتخاب میکنه چرا خب این میزانسن رو که آبدارشی انتخاب نکرده کارگردان انتخاب کرده کات نمای بعد دقیقاً میرسه به لحظه ای که قرار شخصیت مجازی با شخصیت حقیقی روبرو بشه همه بله. بفهمن این شخصیت اسم شخصیت هم مخفف داره استگلی بوده خب بله. نیست وجود خارجی نداره من که این داستان رو نوشته همایشه یه جلسه یه جشنواره بزرگ مجرمیات پشت تریبون میگه میرسه به آقای استگلی برای اون اسم دریوری که گذاشته
بله
خودش بلند میشه لحظه حساسیه کل فیلم روی این بنا شده کل فیلم روی این بنا شده میاره پشت تریبون میگه اعتراف میکنم کات این ترس خوب. از مواجهه هست داره قبل از
اینکه آقای زارین نکته آقای زارین نکته
دقیقاً بعد همینجا بیشتر توضیح میدادم کات
دادی من اصلا میخوام الان نهایتا بفهمم حرف حساب آریه
دقیقاً میخواستم اینو ادامه بدم بذار بگم الان بذار بگم
اصل حرفشو
دقیقاً همین الان می‌خوام اینو بگم این ترس از مواجهه است این اتفاقاً مبارزه علیه تبعیضه ما کات می‌زنیم به همون آرتور نشسته داره میگه که این ایده فیلم منه چه اینجوری بهتره میگه بعد تموم بشه کات می‌زنه دوباره برمیگرده سر این مسئله گزینه‌گرایی که از ویژگی‌های پست مدرنه
بله
داری روی چی سرمایه گذاری می‌کنی به عنوانی که می‌خوای پست مدرنش کنی روی دغدغه اصلی که مسئله تبعیضه و بعد آخر ایده رو یه کاری می‌کنی که خودشو تیر بزنن من یه نقد آمریکایی می‌خونم خیلی کمدی بود میگفتش که این گلوله‌هایی که توی لباسای می‌خوره نمادگرایی اینکه سفیدا کشتنش عزیزم این نیست این خودزنیه
شما ثانیه وقت دارین که من دیگه یه دقیقه از آقای زاریان نظرشون بگیرم تمام
الان تمام میکنم این مسئله توهم خود مهم پنداری شخصیته بله. به نسبت اینکه میخواد یک مالکومیکس باشه
بله.
در حالی که دهنکجی به مالکومیکسه ارجاعگرایی که دیگه ویژگی پست مدرنه در حالی که مالکومیکس قطعا فیلمشو دیدید مرگ خودش بله. انتخاب نمیکنه
بله.
این مرگشو انتخاب میکنه یعنی داره میگه من برای سفید پوست میمیرم در آخر هم میبینیم داره باش کار میکنه تو مرگ قهرمانانه تو میذاری در برابر چی؟ در آخر که بگه این پایان مزخرف من قبول میکنم و بگه ای بابا مردشور تو
ممنون آقای زارن یک دیگه جنبندی بفهم
باج دادنه
بله
خب باج دادنه که اتفاقا فیلم داره میگه همین رو داره میگه آدم نهایتا هم نتونست رو اون برج بلند فرهیخته ایجاد این تعبیری که من استفاده کردم بمونه اتفاقا من همینو گفتم
خودش میخواد اینو
نه خودش میخواد که این آدم مینیاز مالی داره مشکل داره باید مجبور شده که به این تن بده. درست
سکانس من سکوت
بذارین نه بذارین بگی دیگه
خودش بگو یه سکانس نیاز مالی داره رو به من بگو من سکوت من قانع میشم.
نیاز مالی داره که دیگه مشخص کل مسئله، یعنی درام هدایت میشه
اوبژه بده یه سکانس بده من اصلا من قانع میشم تو بگو یه سکانس
نیاز مالی داره رو.
آره
خب یه آدم از مدرسه که اخراج شده، بعد اونجا مادرش توی سرای سالمندان پول پرستار باید بده، داداشش ورشکست شده، خواهرش مرده، پول نداره و الان
بخاطر اینجا که نیاز مالی نیست.
خب میگم پول نگهداری از مادرش توی سرای سالمندان رو نداره. خب فیلم اینه دیگه،
داداشو باید یه سکانس من بده که نیاز مالی داره. اولا برشکستی که همش پر برادرش و مرده دیگه.
ممنونم از هر بزرگوار. آقای زاریان جمله آخری رو بفرمایید. بله
کلا من میخوام بگم اصلا فیلم داره میگه که آقا ما، یعنی خود فیلمساز میگه آقا منم شکست میخورم.
بله
منم درسته. توی این روی کرد که میخوام کلیشه ها رو بشکنم و تصویر سیاه‌پوستا رو مستقل از اون کلان روایت تبعیض و اینا نشون بدم، من تو همینم شکست خوردم. دقیقاً پایانی که آریا داره میگه اتفاقا روی کرده همینه، یعنی آریا اینو میگه ولی نتیجه میگیره که فیلم داره خودزنی میکنه. من میگم
تصویر میگه،
داره میگه جبر شرایط، جبر زمانه اینه، از ما این انتظار داره.
ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. در بخش میز سینمای جهان بررسی کردیم فیلم داستان آمریکایی رو همراه با آقای مهران زارعیان و آریا باقری، هم دو تا از منتقدان عزیزمون. از هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم، بریم یک بخش دیگه داریم، یک فاصله میگیریم برمیگردیم.
رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شما شنونده برنامه سینما زاویه به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید و در این بخش میخوام گفتگو کنم با آقای مصطفی قاسمیان درباره سریال دفتر یادداشت که یک طعم کمدی متفاوتی بود در بین سریال های ایرانی. سلام و عرض ادب.
سلام و ارادت، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای قاسمیان، خب وقتی نگاه میکنیم به قصه خودش در ابتدا کلن جذابه، دو تا شخصیت یه کودکی دارن بعد حالا همراه هم میشن تو بحث کشف جنایت. نگاه شما به قصه چطور هستش در حالا بتون بگیم از دید اول یک دید کلی؟
راستش به نظر من با شما موافقم، قصه جذابه و اون شکلی که کارگاه بازنشسته و دچار آلزایمر شدید رو برمیداره از خانه سالمندان میاره داخل ماجرا، برمیگردونه به انگار یه جوری به زندگی عادی طراحی شده پشت صحنه که مجلوتر متوجه میشه و اینها. کاراکتر خواهرش رو از دست داده و میخواد بیاد در واقع فقط برای مراسم بیاد، بعد کم کم با معما درگیر میشه. طراحی قصه خوبه. من حالا از قصه به نظر من این پوان مثبت رو باید بهش داد که ما کلا در کمدی هامون، چه در سینما و چه در نمایش خانگی و حتی گاهی در تلویزیون هم، ما میبینیم خیلی وقتا استحکام قصه خیلی متوجه قرار نمیگیره.
بله،
یعنی داستان سهلگیرانه در واقع تعریف
اصلا قصه میبینی ظرفیتش خیلی وقتا نداره.
بله، یه جورایی شاید بعضی وقتا موقع تماشای محصولات سینمایی که خیلی 50-60 میلیارد هم میفروشن، ما فکر میکنیم که انگار قصه برای بچه ها طراحی شده که پیچ و خم قصه خیلی با هم دیگه جور نیست، چفت نیست. اما دفعه اینجور نیست، قصه محکم، سهلگیرانه نیست، ساده انگارانه نیست، مخاطب خودش رو به خودش احترام میذاره، شعور مخاطب به مخاطب شعور مخاطبش توهین نمیکنه و همین شاید میشه گفت که برگ‌های برنده اصلا در نقطه آغازین همینه. ما چه دلیلی که از ابتدای سریال، چه دلیلی که ایرج همون شخص تاثیر زعتران از محل وقوع جرم اول دوره، بعد علت حضورش در ساختمان با برمیگرد رابطه عجیب ایرج با غراب یا کاظم سیاحی پلیس قصه، شاید اول اومدن کاظم سیاحی به قصه خیلی مخاطب رو اذیت بکنه، یعنی اون حس بیاد سراغش که چطور میتونیم کاراکتر اینقدر با اون مثلا بد صحبت بکنه، ولی بعد متوجه میشیم که یه چیزی پشت سر پشت ماجراست و همین رو طراحی داره و مخاطب رو شاید بی باگ و بی عیب نباشه اما مخاطب رو در واقع متقاعد میکنه. این متقاعد کننده بودنش خیلی اهمیت داره در تفاهم قصه.
آقای قاسمی خود شخصیت پردازی رو چطور میبینید؟ هم ایرج هم حمید و هر حال کاراکترهایی که در کاراکترهای اصلی قصه محسوب میشن در این سریال، شخصیت پردازی رو چطور میبینید؟
راست شخصیت پردازی هم خوبه. من یه نکته درباره حالا اشاره میکنم، جایی کارگاه باهوش حواس پرت داریم با یک دستیار ساده‌لوح و حالا یه جورایی حتی خنگ و دست و پاچه لفتی، ولی رابطهشون رابطه خوبی از آب در میاد،
جمع نقیزه اینن. بله
بله، این برمیگرده به در واقع ژانری که فیلمساز انتخاب کرده و مطابق المان‌های ژانر جلو رفته، این هم همونجا قرار داشته و طبعا چیزی که سال‌هاست داره در سینما جهان عمل میکنه و کار میکنه خب اینجا هم کار میکنه. مخاطب بالاخره مخاطب خیلی با هم فرق ندارن، مخاطب در همه جای دنیا و مخاطب فارسی زبان هم مخاطب ایرانی هم با این کاراکترها و این سر ارتباط برقرار میکنه، خصوصا بازی هر دو تا بازیگر که شاید بعضی به نظرشون بیاد که حسن مجنون انگار یه خود از حتی هم عقب میمونه، ولی به نظر من اینطور نیست و پا به پاش میاد جلو تو نقشی که در واقعش طراحی شده موفق عمل میکنه. این کلیشه های کمدی کارآگاهی، تجربه پالای باز هر دو بازی که درک درستشون از نقش و جایگاه تو موقعیت های کمیک، همه این کمک کرده یک شیمی مناسبی بین کاراکتر ایرج و مجونی که یادم نیست برقرار میشه. در این ژانر من این نکته عرض میکنم خدمتون، اگر سریال دفتر یاد داشت خیلی مطابق المان‌های ژانر ما خب در پلتفرم ها در نمایش خانگی، به نظر من یکی از علل موفقیت محصولات نمایش خانگی اساسا پیروی محصولات ژانره و هر ژانر تعریفش مشخصه، کارکردش مشخصه، در همه جای دنیا بیشتر محصولات متوجه قرار میگیرن و راحت‌تر میشن بین مخاطبا و ترجمه مخاطبا جلب بکنن که مطابق الگوی ژانر ساخته میشن. ما در نمایش خانگی بیشتر با فیلمسازهای مواجه هستیم که جوانن و کسی سگر میسازن که شاید بیشتر سینمای اروپا، سینمای آمریکا رو دنبال کردن، سینمای تجاری آمریکا که بیشتر با ژانر پیش میره و این خودش رو در محصولات ما نشون میده. خیلی محصولات ما مطابق الگوهای ژانر، این هم همینجوری مثلا دست گردش هم همینجوره و یکی از علل محصولات این سریال و در ریاسه هم همینه.
آیا قاسمان این که فلش بک داره اول هر قسمت در مورد برحال کاراکترها و شخصیت ها به نظرتون خوب بوده؟ مخاطب میپسنده؟
راستش من نکته خاصی درباره‌اش ندارم. بالاخره
آخه بعضی میگن استفاده زیاد از فلش بک هم خوب نیست در سینما، در برحال سریال و سینما، حالا ببینید در سریال ها.
به نظر من این ارتباط در واقع ساختاری که براش طراحی شده در ابتدای هر قسمت یه فلش بکی داره و مخاطب رو یاد اون در واقع یه سری اطلاعاتی از گذشته مخاطب میده، یه جورایی خب بالاخره کمک میکنه به اینکه به شخصیت پردازی به قصه کمک میکنه، شاید یه جور هوشمندی نشون داده فیلمساز نویسنده در واقع به جای اینکه در دیالوگ ها مجبور شه بگنجونه گذشته کاراکترها رو، اینجا میذاره و خیلی مخاطب گیج نمیشه و اول قصه است به خود رنگ و لعابش فرق داره، مخاطب سریع متوجه میشه و احساس درحال میکنه. من مشکل نمیبینم، لااقل اینقدر ما فلش بگو فلش بگو از در طول اثر نداریم که مخاطب گیج بشه، تا وقتی گیج نشه به نظر من اینی بهش وارد نیست.
بله، و در نهایت نظرتون درباره ریتم سریال چطور هستش؟ موضوعی که حالا در مورد خیلی از سریال به عنوان یه نقد مطرح میکنن.
راستش ریتم سریال بد نیست، به نظر من اون نکته‌ای که سریال دفتر یادداشت باعث شد خیلی از مخاطبانش در ابتدا باش همراه بشن، ولی بعد چند قسمت ازش دور بشن. بحث ژانر سریاله،
بله،
یک کمدی جنایی رو ما داریم اینجا که خب در سینما خودمون، در تلویزیون خودمون، در نمایشخانگی اصلا نداریم، یا ما خیلی کم داریم شاید.
بله بله بله.
اگه فکر بکنیم، من فکر میکنم فقط یک مورد ساختمان 85 یادم میاد که توی شباهت انظار قصه هم به این اثر رو به اثرهای مهدی فرهنگی
کلن ترکیب پلیسی و طنز کمی هم سخته. بله
بله بله، سخته. و این شباهت سریال به محصولات آمریکایی، مخصوصا محصولات تلویزیونی آمریکایی، یه جوری باعث میشه که مخاطبی بیشتر با این سریال ارتباط برقرار بکنه، که جوانتر باشه، بیشتر فیلم بینتر باشه، سریال بینتر باشه. یکی دلیلی که ممکنه از یه جهت ضعف سریال باشه و از یه طرف به توسعه صنعت نمایشخانی کمک کرده باشه همینه. اما از ریتم من به سریال ایرادی وارد نمی‌بینم.
بله ممنونم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید، متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنیم. بله، گفته او کردم با آقای مصطفی قاسمیان، کارشناس فرهنگی، درباره سریال دفتر یادداشت به کارگردانی آقای کیارش اسدی‌زاده. حالا اشاره داشتم به نقاط قوت و ضعف فیلم. در همینجا هم وقت برنامه سینما زاویه به پایان رسید. سپاسگزاریم از اینکه با سینما زاویه دیگر همراه بودید. همه شما رو تا برنامه بعدی از سینما زاویه به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
رادیو گفتگو. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جان؟
ساعت گذشته، ماه این هوی سکه نقره‌ای درخشان تو آسمون برق برق میزنه. مهتاب این ململی از نور داره میریزه رو سر پنجره. اتاق پر شده از روشنی تو سیاهی شب. تاریکی هرگز اونقدر قدر و قدرت نداشته که به روشنی غلبه کنه. زور شب هیچ وقت به روز نمیرسه. هر شب تیره‌ای در انتها مغلوب سحر میشه و میشکنه. من اینو حالا از حال و روز ماه و مهتاب و پنجره، از بارش مهتاب رو فرش این اتاق میفهمم. سر صبح اول وقت با هیاهوی چندین تا کبوتر پس پشت پنجره از خواب بیدار شدن که از دور و نزدیک بال بال زنان خودشون رو به پشت پنجره میرسوندن تا بر سفره ضیافت دونه های برنج بشینن و دلی از عزا در بیارن. مهربونی مثل صدای بال کبوتر قشنگ و دوست داشتنیه. شب که بچه ها داشتن دونه های تهمونده برنج توی بشقابا رو پای پنجره می ریختن، فکر نمی کردم خوبی اینقدر نزدیک باشه. غالبا وقتی می خواهیم خوب باشیم و خوبی کنیم، فکر می کنیم باید یه کار بزرگ انجام بدیم. میخواییم هدیهی با مناسبت یا بی مناسبت برای همسرمون همراه زندگیمون بگیریم، تصور میکنیم باید حتما یه چیز گرون قیمت باشه، یه چیز که خاص باشه، تک باشه، چیزی که کسی نداشته باشه، کاری که کسی نکرده باشه. و خب خاص و گرون همیشه میسر نیست و البته که دور از دسترسه، در حالی که واقعا اینجوری نیست. گاهی یه تشکر زبانی و یه قدردانی لسانی با یه عالم هزینه ریالی قابل مقایسه نیست. اصلا شاد کردن دل آدما هیچ نسبتی با میزان هزینه کرده ما نداره. این ماییم که چون جور دیگه‌ای بلد نیستیم، چون نابلدیم و عاجزیم، سری هر چیزی رو گره میزنیم با داشته مادی و ریالی که به گفته برخی از اهل تخصص عین ضعف و ناتوانیه. خدا رحمت کنه پروفسور حسابیو. یه جا تو خاطراتش میگه یه روز میخواستم برای طفل کوچیکم هدیه‌ای بگیرم، ولی اون چه میخواستم و در نظرم بود رو نداشتم و نمیتونستم انجام بدم. در واقع اون اندازه‌ای نداشتم که به خرید هدیه‌ای که میخواستم برسه. سرخورده و دماغ در حال قدم زدن بودم که به یه فروشنده دورگرد برخوردم که بساط کرده بود و فرفره و جغجغه میفروخت به یه پول سیاه. داد میزد دل بچه هاتون رو با خرید یکی از اینا شاد کنید. جلو رفتم، نگاه کردم و یکی گرفتم. به خونه که رسیدم بچم بی نهایت از اون هدیه استقبال کرد و باهاش مشغول بازی شد. کیف میکردم وقتی میدوید، بلند بلند میخندید. من نگاش میکردم و غرق لذت شده بودم. اونجا بود که فهمیدم برای شاد کردن دل عزیزانمون خیلی نیاز به هدیه بزرگ و خرج کلان نیست. ما عموماً اینطور خیال میکنیم. فکر میکنیم خوبی چیز دور از دسترسیه. میخواییم دل دوست، رفیق، همسایمون رو شاد کنیم، باید یه کار خارق‌العاده انجام بدیم، یه کار خاص، ویژه. و خب چون همیشه از پس انجام کار بزرگ بر نمیایم، چون همیشه امکانش نیست یه هدیه گرون بگیریم یا یه کار خاص انجام بدیم، انجام این قبیل اموراتمون با تأخیر زیاد همراه میشه، اونقدر که کلن از یادمون میره. خودمو میگم، خودم رو که حالا یادم نمیاد آخرین بار کی و چه وقتی با یه کار ساده شریک زندگیمو غافلگیر کردم و لبخند رو به لبش آوردم. یه روز همسرم میگفت یادت اون سالای اول زندگی چقدر برای همدیگه نامه‌های چند خطی می‌نوشتیم؟ تو میرفتی برام یادداشت میذاشتی که امروز یادت نره بخندی. من شب دو سطر عاشقانه مینوشتم و یه جور میذاشتم توی کیفت که فردا وقتی رفتی سر کاری یهو چشمت بهش بیفته و بخونی و دلت بریزه. گفتم آره یادمه. حالا سال هاست که دیگه همچین کاری نکردیم. هزینه و خرجی هم نداشته، ولی به هر حال دیگه انجامش ندادیم تا حالا که دیگه انگار همه چی برامون متر و معیار ریالی پیدا کرده. اون وقتا اصلا در بند قیمت نبودیم. نه اینکه مال و منالی داشتیم، نه. در بند قیمت نبودیم چون اصلا چیزی نداشتیم. به همین خاطر هرگز کاری رو برای قیمتش با نگاه کردن به قیمتش انجام نمیدادیم. کارامون ساده بود، اما با همه ی وجود انجامش میدادیم. ساده بود اما از دلمون بر اومده بود و چون از دلمون بر اومده بود بر دل طرف مقابلمونم می نشست. یه جا اما تو مسیر زندگی راه و کج رفتیم. یه جا اشتباه کردیم، یه جا مادی شدیم. یه جا یادمون رفت که همه چیز پول و داشته و دارایی نیست. یه جا خشتمون رو کج گذاشتیم و دیوارمون کج شد. حالا حتی اون وقت که به حساب خودمون هدیه گرونی هم می گیریم، دل طرف مقابلمون اونجور که باید شاد نمیشه. اونطور که قبلن بود از ته دلش نمیخنده و کیف نمیکنه. انگار یه جوری حتی کادو دادنمون هم تصنعیه. واقعی نیست، حقیقتی نداره. از دلمون بر نیومده. کی اینجوری شدیم؟ چه وقت تغییر کردیم؟ نمیدونم. ولی یقین دارم اشتباهه. راه و غلط رفتیم و حالا باید برگردیم. باید خودمون رو، نگاهمون رو، دلمون رو، رفتارمون رو، حتی فرهنگ و باورمون رو عوض کنیم. باید برگردیم به همون صفا و سادگی. صبح وقتی کبوترها اومدن، وقتی شاد و آوازخوان بر خان اون چند تا دونه برنج نشستن، یقین کردم که خوبی دور نیست. خوب بودن، دل به دست آوردن و دلی رو شاد کردن اونقدر هم دور از دسترس نیست.